أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل دائما على أحبائنا أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل از اینکه وارد این تتمه بحث دیروز رو که مرحوم شیخ مطرح فرمودن، کذب در هزل و جد یکی دو نقطه تصحیح ما سبب بشه. این روایتی رو مرحوم شیخ در اول فهمدن عد من الکبایر در روایت فضل بن شازان که من عرض کردم سندش مشکل داره، یه توضیح عرض کردیم راجع به علل فضل. البته بعد مراجعه کردم سند همونه، اما این غیر از کتاب علله. حضر مشازان اون روز هم اشاره کردم، من فکر میکنم تو هلاله حالا این تصحیح بشه. یک به حساب روایتی 3-4 صفحه اندازه هلال نیست، هلال 15-16 صفحه هست، شاید هم بیشتره، هلال شاید نزدیک 20 صفحه هست. یه روایتیست نزدیک 4-5 صفحه که توش اجمالاً داره، شبیه اونم تو شرایع الدین به اعمش نسبت داده شده. شبیه این به حضر مشازان که حضرت رضا کتب این کتاب رو به حساب مأمون، یک دوره مختصری از دینه، حالا توش عقاید هم هست، حتی توش رجال هم هست، کدومی که از صحابه، بعضی از صحابه خوب بودن با همه رو بودن کنم، توش کبائر هم هست. سند این فقط توضیح من اینه که من خیال میکردم در اون کتاب علل، نه در این کتاب رساله ایست که فضل نقل میکنه که حضرت رضا به مأمون نوشتن. عرض کردیم این هم از منفردات شیخ طوسیه، شیخ صدوق مزند، و سند هم همونه، همون عبدالواحد عبدوس و عطار رو نمیدونم از علی بن محمد قتیبی و از فضل، اشکالات همونه. یه نکته دیگه اینی که مرحوم صدوق در ذیل این رساله و یه موردش هم در ذیل رساله علل، بعد از این سند دو سند دیگه هم نقل میکنه که احتمال میده از خاندان فضل باشه، مثلا نصر بن قنبر بن شازان، بعد یا نصر ابن علی، بعد یکی دیگه هم علی ابن محمد ابن شازان، بعد میگه ان محمد ابن شازان ان الفضل. ظواهرش اینه که مثلا فضل دو تا برادر به نام محمد یا قنبر داشته. ما فعلا نمیفهمیم مثلا این عبارت چیه، چون فعلا آشنایی راجع به این قسمت نداریم. علی حالن چون ما اشکال رو بردیم روی عبدالواحد، این رو می‌خواستم بگم که این رساله رو به خود دو نفر اونا مجهولن، نه اینکه لیکن اونا یه ابهامای دیگه هم دارن، نمیفهمم آره چیه قصه، چیه این سند از کجا درست شده، واضح نیست. اونی که ما الان فکر میکنیم این یک رساله مانندی بوده، مثل کتابای مختصری که یه دور اصول دین و معارف دینی است در اونجا نقل شده. در این کتاب، در این رساله آخراش که کبائر رو آورده، الکبر و الکذب داره. اینکه دروغ رو ایشون جز کبائر رو درسته تو این رساله آمده. من تا حالا خیال میدم تو علل فرق نمیکنه، سند یکیه، اشکال یکیه، فرق نمیکنه، اما تو علل سرکش فضل نیست. توی این کتاب رساله محض الاسلام به قولشون محض الایمان نیست که حضرت رضا به مأمون نوشته، این جلی اینم فرق مثلا. این یک مطلب. البته ایشون مرحوم شیخ قدس الله نفسه به همین مقدار اکتفا کرده. این رساله یه بحثایی وقتی ما غیر از این داشتیم توی کتاب مرحوم، حالا مرحوم نامرحومه، تحف العقول هم آمده، چون در کتاب تحف العقول که هنوزم بر ما ابهام داره که صاحب تحف العقول آیا معناش اینه که به قم آمده، چون معلوم نیست این میراث به بغداد رفته. مرحوم شیخ این میراث رو از نیشابور، از همین عطار نیشابوری نقل میکنه، معلوم نیست. الان ما در آثار بغدادی ها مثل خود شیخ در کتب حدیثیش یا رجالیش یا فهرستیش یا نجاشی هیچ اشاره به این مطالب نداریم، مثلا این صحبت ها اونجا نیامده. به هر حال احتمالا این میراث در قم بوده، حالا شاید در قم به دست ایشان، چون صاحب تحف العقول در همین منطقه که الان نصیری ها یا علوی های شامن اونجا بوده. عرض کردیم که دارم مرارم علوی های شام و نصیری ها ایشون رو از خودشون میدونن، این ابوالحسن ابو محمد حسن بن محمد بن علی بن شعبه، حسن بن محمد حرانی، ایشون در بین علوی ها بوده. عرض کردیم تو کتاب ایشان شواهدی نداریم که ایشون تفکرش علوی یا نصیری یا مثلا مال غلات باشه، شواهد خیلی واضح نداریم. یه شاهدی آخر کتاب هست، شواهد واضحی نداریم. و عادتا ایشون که نوشتن درباره ایشون مثلا سالهای 1370 بوده، شواهد دلالت میکنه اما توی عبارات ما نداریم. این توضیحاتش رو سابقا عرض کردیم، جمله از شواهد دلالت میکنه. و یکی از اشکالات اساسی این کتاب هم همینه که در کلمات ائمه که به ترتیب بوده راجع به بقیت الله که رسیده هیچی نیورده. این هم یک ابهام داره تو این کتاب انصافا. و در کتب علوی ها آوردن که ایشون شاگرد حسین ابن حمدانه. حسین ابن حمدان از بزرگترین قول معروف متفکرین، حالا اسمشو بذاریم، نویسندگان و مؤلفین همین خط نصیری هستن. ایشون تصادفاً شاگرد محمد ابن نصیر هم نیست، مؤسس فرقه محمد نصیر که در روایت ما لعنش و طعنش صادر شده. این محمد ابن نصیر زمان نائب دوم محمد ابن عثمان ادعا کرد که من مثلا نائبم و روایات در ذمش وارد شده شدید، اعمال قبیح هم بهش نسبت داده شده. مراجعه کنم خودش. به هر حال ایشون بعد از اینکه بغداد بود نتونست بغداد دوام بیاره، بصره رفت، اونجا هم نتونست رفت، این جبال لازقیه که الان هم همونجا علوی های شام و نصیری های شام الان هم در همونجا هستن، در منطقه لازقیه هستن، در اونجا نشر دعوت کرد. همین خطی رو که هست که عرض کردم ایشون در اونجا را انداخت. و این حسین ابن حمدان مفکر اساسی علوی هست، یعنی الان تفکرات علوی ها، بزرگترین رساله ها، بزرگترین کتاب ها، الهدایت الکبراش، الهدایت الکبراش مثلا کتاب خوبیه، خیلی خوب، نه اینکه توش خط قلوب داره، خط انحرافی داره، لکن یکی از مصادر نشون داده میشه که خیلی این حسین حمدان خیلی اطلاع بر مصادر داشته. اگرم قم آمده احتمالا به صورت مخفیانه، چون ما شواهدی نداریم که امثال اینها قم آمده باشه، احتمالا به صورت مخفیانه. در حال صاحب تحف العقود شاگرد ایشانه، تحف العقود ایشون حدود 43-44 فوتشه، جزا تحف العقود باید 1370 باشه، عادتا باید این حدود باشه. اطلاع دقیقی نداریم، چون عرض کردم اسم این کتاب و اسم این مؤلف نه در کتاب نجاشی آمده، نه شیخ طوسی آمده، نه بعد اصحاب ما نوشتن، نه روایتی ازش نقل کردن، حتی علامه که در قرن هفتمه ایشون هم چیزی ازش نقل نکرده، ابن طاووس هم با این همه کتاب‌های شاذ پیش ایشون بوده چیزی نه.
شیخ انصاری
زیاد روایت غیر از خودشه.
بله.
عرض کردم کتاب تحف العقول اولین مصدری که ما داریم مرحوم ابراهیم سلیمان خطیفی است که متوفای 950 یا 51. کلن اولین کسی که اسم ایشون رو برده، کتاب رو برده، ایشون هم نمیشناسه کاملا، در سال ما تا قبل از مثلا 934 اسم این شخص و کتاب این شخص اصلا کلن نداریم، در هیچ نوشته ما نیست کلن، از قرن دهم. البته از اون قرن احتمال هم من میدم، نشنیدم، شاید نسخی هم که در دست اینا قرار گرفته مال همین نصیری ها بوده، شاید هم عنوان نسخه چون در نسب ایشون هم کم و زیاد داره اون نسخ، چون هیچ سابقه نداره. البته الان تازگی یکی از این آقایون که از نصیری هاست که حالا شیعه شده، اسمش شیعه شده، درست شده و اهل علم هم هست، از رفقای ماست پیش ما بود، تازگی چاپ کرده کتاب هدایت الکبرا رو، او به عکس دنبال تحف العقول بود، میگفت ما دیگر را نسخه شیعه قدیم تر نداریم، تو خود نصیری ها از تحف العقول قدیم ترش همین نسخه است که ما شیعه ها داریم، حدود 980-90 ما نسخه داریم که اونا هم ندارن، یعنی خود نصیری ها به قدیمی ما نسخه ندارن. به هر حال من وارد این بحث نشم. در کتاب به اصطلاح تحف العقول، یکی البته که تحف العقول یعنی مثلا احتمال قوی داره که اگر شاگرد حسین بن حمدان باشه، کتابای حسین بن حمدان واقعا مخلطه، یعنی واقعا احادیث رو خراباتی کرده و این پسر، این شاگرد خیلی از استادش بهتره انصافا، اگر شاگرد او باشه الان تربیبه، چون این حرفا رو ما نداریم، این حرفا رو نصیری ها نوشتن، در اطلاعات ما نیامده، اطلاعاتی که نصیری ها دادن اگر اطلاعات اونها درست باشه، با در نظر این نظر فنی یک نکته است که اونه که با کتاب‌های خطی سر و کار دارن، میدونم من چی میگم، یک کتابی که حالا در قرن چهارم 378 تألیف شده، در حوزه‌های ما نبوده، در همین طرف لازری و مازری و اطراف منطقه نصری ها بوده. اسم کتاب، اسم مؤلف در هیچ نوشته ای ما نیامده و در حدود بعد از قرن چهارم تا قرن دهم اولین بار میاد. قاعدتاً چه این کتابی باید خیلی مشوه بشه، عادتاً اینطوری باید خیلی به هم ریخته بشه. با در نظر گرفتن این نکات کتاب خوبه، هنوز سالمه. با در نظر گرفتن این جهات اشکالی که عرض کردیم کتاب سالمه، انصافاً با تمام این ابهامات هنوز نسخه خوبه. مرد ملاییست، مرد حدیث شناسه، خیلی حالا بحثای خاص داره که وقت سابقه عرض کردیم و ایشون این کتاب رو هم داره، نامه حضرت رضا، البته ایشون اسم فضل نیورده، این میراث‌های خاص قومه ایشون آورده. و از عجایب هم اینه که این جاش با کتاب صدوق فرق میکنه. اونجا کبر و کذبه، در این کتاب کفر و کبره. الان مرحوم شیخ طوسی صدوق، چون شیخ انصاری توجه ندادن من عرض بکنم، این کتاب واحد، این نامه واحد که گفته شده حضرت رضا نوشتن به مأمون در محضر ایما، در نسخه صدوق کذب توش آمده، اونی که منا در همین نسخه تحف العقول از همین کتاب کذب نیامده، کلمه کذب ذکر نشده، به جاش کفر آمده. و اینم نمیدونم حالا بالاخره چون دوریم، البته کتاب که ارزش نداره، از ارزش علمی کاملا ضعیف قابل اعتماد نیست. این هم راجع به این نکته. یه نکته ای هم ما دیروز عرض کردیم راجع به نحوهی که اصحاب ما داشتن و کاری که علامه کرده و بعد کارهایی که اصحاب بعدها کردن، اخباری ها کردن، یه توضیح عرض کردیم و البته از بحث خارج شده بود. بعضی از آقایان پرسیدن که نظر خود ما، طبیعتا نظر خود ما بیشتر، یعنی ما معتقدیم این که از زمان علامه یک تطور جدیدی در فقه ما پیدا شد، البته این تطور در حقیقت یک مقدارش از زمان مرحوم شیخ طوسیه که دیروز هم اشاره کردیم، زمان علامه تو حدیث و رجال تطور جدیدی پیدا شد و توضیح دادیم که راه‌های رفتن یا توصیح کردن یا مسئله عمل برواید. این که سوال شد که روش خود ما، روش خود ما، ما معتقدیم که این که بخواییم یک جهات اصلاح بکنیم، یک نقطه رو درست بکنیم، این خیلی منتج نیست، خیلی مثمر ثمر نیست. درست و دقیقش اینه که ما بیام اصلا کلن یک منظومه فکری معینی رو ترتیب بدیم، یعنی در حقیقت از صفر شروع کنیم. یعنی مثلا فرض کنیم در معارف دینی از قرآن شروع کنیم، نه آیات قرآن رو هم با همون تقسیم بندی خودش با زمانهای نزول. فرض کنیم در مکه وضع قرآن با مشرکین بیشتر طرف حساب بوده، وقت با اندیشه های مشرکین، کارهای مشرکین حساب بکنیم. در مدینه خصوصا در اوائلش چون کاملا با یهود مشهور بودن، تفکراتی که مربوط به یهود، چون یهود غیر از حالا خود کتاب تورات و کتابی که مکمل حالا به اسم المثنای تورا به نام مشنا یا ایرانی ها مشنا بهش میگن، اون تاریخ بزرگان و احبار و ربیون، الان هم ربی میگن، ربیون در قرآن، خود اون هم جزء میراث‌های اونهاست، خیلی ارزشمنده. یک مقدار تاریخ اونها هم در ارزش‌های دینیشون، مثلا همین قصه کورش و کورش رو برگردون مثلا از بابل به بیت المقدس. علی حال من نمیخوام وارد قرآن، یه مقداری در اون اوائل وایناست تا سال حدود 6 که دیگه اینا رو کلا از مدینه بیرون میکنن، چون در سه طایفه بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نظیر رو پیغمبر در حدود 2 سال خورده از سال 4 هجرت اینها رو از مدینه بیرون میکنه. یادشون که کشته میشه، یادشون میرن فدک، میرن خیبر، یادشون شاید جای دیگه میرن. غرض این که خود قرآن، خود احکامی که در قرآن هست، این احتیاج به یک بررسی خاص خودشو داره، لغت خاص خودش. اما اونی که به طور کلی در تفکر اسلامی، در معارف دینی، در تفسیر هست، در کلام هست، در از اون بعدها مثلا فلسفه دینی هست، در اصول هست، در فقه هست، در حدیث هست، یه جهات مختلفی ما مجموعه این علوم داریم که ما اسمش معارف دینی میگذاریم. این طبعا دارای دوره‌های مشخصی است، هر دوره ضوابط خودش داره، مثلا دوره رسول الله، در دوره صحابه، در دوره صحابه بالاخره کم بیش که یک مقدارش دیروز توضیح دادیم، بعد دوره تابعین که اونم داره ضوابط خاص خودشه. و معارف ما، من چون هم میخوام جهت اهل سنت و اون جهت عامه اهل سنت حفظ بشه و هم ما معارف ما ابتدایش از دوران تابعینه، اونی که الان دست ما در حقیقت از دوران صحابه حرف داریم. طبق شواهد خیلی واضحی که داریم، کسی که در حالات مختلف از رسول الله مطلب نوشته امیرالمومنین کلا نمیخواد. اولین کسی که بعد از رحلت رسول الله قرآن رو جمع کردن امیرالمومنین. این که امیرالمومنین اهتمام داشتن بنوشتن، لیکن خب این اهتمام حضرت فرض کنیم با مثال در مدینه که در مثلا عمر حضرت دیگه تا نزدیک مثلا فرض کنیم 60 سالگی رسیده بود، در اونجا منعکس نشده. مثلا اصحابی که حضرت در مدینه داشتن آثار حضرت رو تدوین کرده باشن نشده، اما این 3 سالی که ایشون در کوفه بودن شده. نمیخوام اونها چون بادی که شهر بدن، فقط میخوام اجمالا وقت اولین کتابی هم که رسما ادعا شده در دنیای اسلام مبوب بوده به حسب ابواب فقه، طهارت و صلات و صوم و اینها، این همون کتابی است که معروف بوده به کتاب علیه. اینا ما توضیحش بده خیلی طولانیه، خیلی تفصیل داره. علایانه این کتاب حتی دیرو چون حدیث حارث اعور خوندی نسبت داده شده که این کتاب رو حارث نوشته، چون عرض کردیم حارث اعور یک شخصیت علمیه، یعنی با ریاضیات آشنا بوده، با علم آشنا بوده، مرد ملایی است. با اینکه یک چشم بوده، اعور در لغت عرب یک چشم، با اینکه یک چشم داشته مرد ملایی است و نجاشی هم داره که کتاب علی رو به ما ینسب به حارث، که حارثی رو حارث اعور همدانی حارث بن عبدالله. علی حال ما در عهد صحابه حرف داریم، متاسفانه حالا چه مشکلاتی پیش آمده این قسمت یک مقداری به هم ریخته شده، یعنی فی ما بعد به هم ریخته شده که الان نمیخوام میاد عهد تابعین. ما از عهد تابعین دیگه داریم، یعنی امام سجاد سلام الله علیه، حتی همین ابرومن خالد توسط زید یک مسندی رو از امام سجاد نقل میکنه، شاید به این عنوان اولین مسندی است که در دنیای اسلام نوشته شده. حالا خود من شاید قبول نداشتم، سنی ها که حمله کردن اون رو مجبور میدونن، زیدی ها اون رو معتبر میدونن. این گاهی بهش میگن مسند زید، گاهی میگن مجموع الفقهی، مراد یکیه. من در خیلی بحث دیگه هم اشارتی میکردم، ما از زمان تابعین فقه ما وارد میشه، خود امام باقر در اعداد تابعین حساب میشه. خب این فقه تابعین داره یک ضوابط خاص خودشه، بعد این قانون وارد بشه، بعد زمان فقها، بعد از عهد تابعین عهد فقهاست. من عرض کردم بزرگان فقهای اسلام ما بین سالهای 70 67 تا 200 در این قرن دوم، یعنی شما امثال مثلا شافعی که 203 یا 202 است که آخر شده، البته احمد ابن حنبل که چون محدث هم هست 241 اونی که باشه که نهار. این بزرگان فقهایی که شما داریم، فقهای کوفه، فقهای مدینه، فقهای معروف این زمانه. من عرض کردم در دنیای اسلام اول از علوم معارف دینی فقه و تفسیر اینا جان گرفتن بعد از رسول الله. بعد از سال 200 رجال و اصول وارد شد، رجال و اصول هر دو بعد از سال 200. اون وقت در عهد تابعین خوب دقت بکنید، کلمات امام سجاد و کلمات امام باقر یک نوع رابطه با صحنه عمومی اهل سنت داره، و مخصوصا عرض کردیم که مسلک اهل بیت و طریقه اهل بیت چون در کوفه القا شد، امام باقر در مدینه مزل در مدینه فرمودن و در کوفه تدوین شد، دو فقه مدینه و کوفه خیلی تأثیر گذاره. دو فقه مدینه و کوفه اهل سنت خیلی اشاره اجمالی کنم چون وقت نیست و نمیخوام خیلی از بحث خارج بشیم. زمان فقها که رسید، اهل فقها که چهره بارز ما امام صادق سلام داره، هنوز هم یک رابطه بین مکتب اهل بیت باز با صحنه عمومی فقه اهل سنت هست. من از همه زوایاش نگاه نمی‌کنم عزیزان. از بعد از امام صادق، از زمان موسی بن جعفر و حضرت رضا، این تأثیر و تأثیر به دنیای اهل سنت هی کم میشه. خود دقت بکنید،
موسی
صادق از تابعین نیست؟ نه، جزء صحابه است. این هی کم میشه، شاید الان که بعضی صحابه رو زمانش، اما اصطلاحاً جزء، یعنی مثلا ایشون رو در عهد فقهای معروف اهل سنت، یعنی مثلا کلمات موسی بن جعفر یا حضرت رضا ناظر باشه به مثلا فقه احمد ابن حنبل، من با مثال بخوام بگم، یا فقه شافعی، کم میشه. خوب دقت بکنید، از زمان امام هادی و امام عسکری و حتی در زمان توبیعات دیگه تقریبا فقه ما کاملا مستقله، متأثر به اجواء اونها نیستیم. این خیلی دقت بکنید، چون گفته نشده. من اون وقت ما میتوانیم در این مجموعه تاریخی که از زوایای مختلف الان وارد میشم فقط اشاره میکنم، ما میتونیم یک منظومه فکری معینی درست بکنیم که در اون منظومه فکری خیلی راحت میشه مسائل رو تشخیص داد، هم مسائل کلامی، هم مسائل تفسیری، هم مسائل فقهی کلام ما میخوایم بگیم، طبیعت مسائل اصولی، طبیعت مسائل رجالی، کیفیت برخوردشون با رجال، حتی کیفیت میشه تقریبا تک تک مسائل فقهی رو هم مشخص کرد، چون یه منظومه فکری معینی است. باید بشینیم رو توضیح بدیم که الان قد اشاره کردن تو این منظومه فکری همه با هم آمیختن. دقت بکنیم، اینطور نیست که فقه از اصول جدا بشه، اصول از رجال جدا بشه، رجال از حدیث جدا بشه، حدیث از عقاید جدا بشه، اونها از تفسیر جدا بشن. یه مجموعه فکری است. یعنی این رو طبیعتا ما در هر جامعه اینطور میگیم، این یه مجموعه فکری است. تا زمان موسی حضرت بقیت الله که یک مقدار زیادی توقیعات هم از حضرت در احکام صادر شده که توقیعات معروف همیری است، خیلی هم مفصل، توقیعات همیری فوق العاده مفصل، بگم احکام خاص داره، احکام خاص خودش که در قبل از اون در روایات لااقل به اون روشنی و وضوح نبوده. این مجموعه معینی است. این بعد از دوران غیبت صغرا باز یک شکل دیگری به خودش میگیره، ضوابط خاص خودشو داره، تأثیرش به اهل سنت کمه، در مجموعه فقهی است. البته خواهی نخواهی اون مجموعه که در بغداد بود، خواهی نخواهی تأثیرش به اهل سنت هست، چون بغداد شهر بزرگی بود، بغداد در اون دنیای اون روز بی‌نظیر بود. یعنی شاید الان در کشور دنیای امروز حتی مثلا کشورهای مثل نیویورک و واشنگتن رو نتونیم بغداد نسبت بدیم. یک بغداد بود، یک دنیا. مثلا بغداد در اون زمان بزرگترین فعل بساق عرفا مثل جنید مال بغداد، بزرگترین محدثین مال، یعنی هم صوفیه و هم زاهد و هم فقیه و هم اصولی و هم همه چی، شما همه یک چیز بزرگترین رو در بغداد میبینید، خود حلاج و الی آخر. خب خواهی نخواهی حوزه شیعه که میخواد در بغداد باشه، خواهی نخواهی خالی از تأثیر نیست، به خلاف حوزه قم که یه حوزه کاملا بسته شیعی است. خب اینا طبیعتا میاد تاثیرگذار میشه. منظومه فکری در قرن سوم، در قرن چهارم، قرن چهارم به خاطر وجود کلینی در اول قرن چهارم یک شکل خاصی میگیره، به خاطر وجود سلوق در آخر قرن چهارم باز یه جور دیگری مطرح میشه، و بعد هر دوی اینها میاد در قرن پنجم در بغداد. تقریبا میشه گفت که زیربنای کلی تفکرات شیعی در این قرن پنجم در بغداده. ببین، پس ما یک منظومه فکری معینی داریم، و مخصوصا شخص خود مرحوم شیخ طوسی یک چهره موفقی است که در تمام معارف دینی نوشتار داره. یعنی پس اون در حدیث داره، دو تا هم داره، در رجال داره، در فهرست داره، ایشون اصول داره، کلام داره، تفسیر داره، فقه تفریعی داره، فقه منصوص داره، فقه خلاف داره. یعنی شما اون چی که احتیاج داریم در معارف دینی شیخ داره. خیلی هم عجیبه انصافا. یه دفعه گفتم شده همینجا گفتم چند بار نرم کردم، به نظر مرحوم آقای آشاد حسین خراسانی نرم کردم، به نظرم توی ایام نجم از مرحوم استادای خویی، که اگر ما فقه شیعه رو فقه شیخ طوسی، مذهب شیعه رو مذهب شیخ طوسی بگیم، این بعید نیست. راسته، مجموعه اون چی که ما الان داریم چند بار من عرض کردم، این از ابداعات خود بنده است. اینی که میگن 200 سال مقلد شیخ بودن، این درست نیست. الان مقلد شیخ هم. تا این لحظه ای که من در خدمتون، فقط توجه ندارم، تا این لحظه ای که من در خدمتون هستم آقایون مقلد شیخ طوسی هم. فقط توجه به قصه نیست. این عظمت شیخ طوسی است. انصافا خب مرد بزرگواری هم هست.
کلماتش
رد
میشه چطور
مقدم بشن؟ خب مثلا نمیدونن که یک مطلبی که شیخ در رجال گفته اینا مسلم میگیرن، نمیدونن که این انفراد شیخ اون مطلب ثابت نیست. این تقلید من حیث لایشعر، مثلا شیخ طوسی گفت به این که خبر واحد اجماع حجته. خب اینو نقل میکنم، میگه شیخ انصاری نقل نمیکنه، واقعا نقل میکنه، این که خب خلاف واقع هم از سید موزه در معاصرشون به حجت میشه. علی حاله ما مطالبی رو ما در فقه خیلی جاها جمع کردیم، این جمع برمیگرده به شیخ طوسی، الان هم فتوا میدن، توجه نشده، اون روایات قابل اعتماد نیستن. الان روایت الزمو هم ما الزمو بیه انفس هم الان ارسال مسلم عرض کردیم، نه شیخ صدوق این روایت آورده نه شیخ کلینی، توجه نشده، گفتن سندش معتبره ولو از واقفیه نقل کرده. قاعده امکان رو خب سالها البته الان بعضیشون که مناقشه با عنوان اجماع، قاعده اجماع رو شیخ طوسی در کتاب خلاف آورده و این قاعده روی مبنای فقه حنفی هاست اصلا. این ما یه شرح مفصل دادیم، اصلا قاعده از ما نیست، از غیر ماست، لیکن الان هست، الان در عده از کتب کل دم امکنن یکونه ایزن فواهیز که قاعده امکان باشه الاخری. من حالا اگه بخوام همین نظر احرام قبل میقات کردن آقایی میدونه آنی که در حج میرن غالبا دارن، این منفرد شیخ طوسیه، نه روایاتش قبل از ایشونه نه فتواش قبل از ایشونه که احرام قبل از. و الان هم فتوا میده. این فتوا دقت بکنید آقای خویی نمیفهم من مقلد شیخم، دقت میکنید ایشون خودش مقلد شیخ نمیدونن، ایشون فکر میکنه این روایت صحیحه، حالا این روایت کجاش خرابی داره، منشأ خرابیش چی بوده، چرا مثل مرحوم شیخ کلینی و شیخ صدوق در کتب روایی نیاوردن، شیخ مفید در فتوا نیاورده، شیخ صدوق در فتوا نیاورده. اینا یه نکاتی است که مقفولان عن شده، آمدن گفتن این حدیث سند صحیحه، او حدیث عمل کردن جلو رفتن. حالا من بخوام یکی یکی، من عرض کردم الان که شما در احادیث غالبا تعارض می‌بینید، تعارضم شیخ میگه خیلی زیاده و نمیدونم مطلع دیانه، یکی از چیزهایی که الان اهل سنت خیلی دارن رو مذهب شیعه حمله میکنن کثرت تعارضه، مخصوصا عبارت شیخ هم میارن، عبارت شیخ طوسی رو میارن و درست هم هست، انصافا باید رو قبول بکنیم. الان شما میدونید که 80% تعارض ما توسط شیخ آمده، اگه شیخ نقل نکرد ما اصلا تعارض نداشتیم، یعنی ما قبل از شیخ طوسی اگر شیخ بگذاریم که اصلا تعارض نداریم، این قبلا اصحاب ما حلش کردن، روایات بوده طرح شده، شیخ دو مرتبه اون رو مطرح کرده، وقتی گاهی هم که مطرح کرده آمده سعی کرده با قاعده الجمع مهما هم کرد یک مطلب جدید هم در آورده. خب الان در حقیقت ما بزرگترین جوابونم به اهل سنت همینه که اینا ما قبول نداریم، خب اینا اهل سنت میگه خب شیخ طوسی گفته، راست هم شیخ طوسی گفته، از این واقعیت هست دیگه. اما این واقعیت رو خود بنده من توضیح دادم، ما در توضیحاتی در باب تعارض کردیم 80% تعارض برداشتیم، مثلا تعارض قبل از امامه، به امام نمیرسه، بعد یه 20% داریم، اصلا تعارض مال نسخه است، مال کتاب، مال راویه، اصلا ربطی به امام نداره. شیخ چون مبناش حجه تعبدی بود ظاهرا، حالا نه اینکه دقیقا، این روایت رو آورده. پس بنابراین ما وقتی یک منظومه فکری درست کردیم از زمان پیغمبر تا زمان ائمه تا زمان مثلا غیبت، بعد از دوران غیبت، دیروز اشاره کردیم مثلا اجماعاتی رو که سید مرتضی میگه، زمینه این اجماعات در بغداد، این از کجا پیدا شد؟ یعنی تقریبا با این منظومه فکری که ما درست کردیم دیگه، این بحث که مثلا بگیم این خبر ولو ضعیفه اصحاب عمل کردن تعبدن حجته جابریه، تقریبا ما تقریبا در حدود بالای 80%، شاید نزدیک 90% اسرار عمل اصحاب یا اراز اصحاب رو پیدا کردیم. این نکته مهمی دیگه، حالت تعبد نداریم، اون چه که بعد از علامه آمد حالت تعبد بود، اینا گفتن چون اصحاب عمل نکردن پس این ضعیفه، یا اصحاب به خبر ضعیف عمل کردن جابره، هی سعی کردن باب تعبد رو. ما با قواعدی که پیدا کردیم با اون منظومه فکری معین، ما به جای اینکه بیایم روی به اصطلاح کوچیک مطالب، اول یه منظومه فکری رو تشکیل دادیم، حالا ان شاء الله اگه وقتی شد جای دیگه یواشاش اینا رو بیان بکنیم و توضیحاتش و تطبیقاتش. یه منظومه فکری معین است، این منظومه فکری وقتی معین شد خیلی از مسائل، خیلی از احکام اصلا ریشه های او پیدا میشه. پس که مثلا همین امروز که الان بحث رو ما شروع بکنیم، این که در کذب هزله و جده، خب این به طبق این تفسیر ما این منظومه فکری میاد که این تفسیر این کذب هزله و جده از کی آمده، چجور آمده، آیا به اون مقداریست که خود وقتی میگه منظومه فکری، این منظومه فکری باید جواب بده. حالا پس بنابراین و اصحاب ما تا زمان شیخ یه وضع نسبتا معینی دارن، بعد از مرحوم شیخ دو مسلک معروف میشه، مسلک متکلمین و کسانی که دنبال مرحوم سید مرزه هستن که مثل فصل کتاب سرائر اینطوره، کتاب فصل قنیه اینطوره، کتاب های ابن متکلمین ما و این بیشتر هم رو خط کلامی و تفسیری ما، تفسیر ابوالفتوح رازی همینطوره، تفسیر مجموع البیان همینطوره، مرحوم قطب راوندی همینطوره، تفسیر آیات الاحکامی که داده، یعنی اونایی که قائل به عدم حجیت خبرن. البته در کنار او مکتب شیخ هم تدریجا رواج پیدا میکنه، هم مکتب فقهی جدید ایشان، چون ایشون فقه تفریعی رو وارد شیعه میکنن مقصود که در اون زمان در شیعه نبود، یواش یواش این فقه از زمان شیخ یک شکل دیگری پیدا کرد، ما بین فقه تفریعی و منصوص، یک مقدار فقه منصوص بود، یک مقدار قومی ها رو فقه منصوص بودن زیر بار فقه تفریعی نرفتن، اما عظمت شیخ اختزا کرد و واقعیت علمه اختزا میکرد. اصلا ما عرض کردیم فقه تفریعی رو در کتب اهل سنت به ابو حنیفه نسبت میدن، در حقیقت فقه تفریعی از ابداعات امام باقر، اساسا مال امام باقر، اصلا بغیر علم بغیر این تفریعی دیگه، اصلا کلمه باقر همینطور، اونا اصرار دارن که این فقه تفریعی منسوب به ابو حنیفه است و ما اثبات کردیم که از اسم امام باقر فقه تفریعی، و اگر فقه تفریعی نبود فقه میمرد، یعنی آثار شریعت از بین میرن.
یعنی استنباطی آقا؟
نه، تفریع بکنم غیر از اونی که منصوصه، موارد غیر منصوص رو به منصوص ارجاع بده.
همیشه استنباط
دیگه. همین استنباطی که ما الان، چرا؟ چون یک بحثی بود از زمان صحابه که ما اصلا نیم رو فقه تفریعی کار بکنیم. اون لیدرش هم عمر بود. از کسایی دیگه هم نقل کردم. داره که مثلا این هست، چندین مورد هست در این کتاب جلد 6 القدی نگاه بکنید. از سؤال و امالم یقع عنوانش اینه، یکی زمان مثلا اگر این طور باشه، عمر گفت این واقع اشته، گفت نه فرض میکنیم اگر این طور باشه، عمر شلازه گفت نه فرض سؤال نکن، اگر چیزی واقع شده دقت بکنیم، فقه تفریعی فرضه، شما اگر این باب فرض رو باز نکنیم فقه میمیره. الان جواهر این طور شنیده، من نسبت نمیدم جای دیدم، 63,000 فرع داره، این معناشی نیست که جواهر بهش ابتلا پیدا کرده، خوب دقت بکنید، اینه که یک کتاب مثلا 43 جلد میشه در اون چاپ رسمی، اگه بنا بشه تحقیق هم بشه بیشتر میشه، این کتاب به خاطر اشتمال بر فقه تفریعیه، این یه فکری بود در زمان صحابه. الان شما در کتب اهل سنت چون وقت نمیخواستم گرفته بشه نگاه کنی، مسئله است از سوال حتی به ابن عباس هم نسبت داده شد، لکن لیدر قصه عمره به دانشگاه از سوال و امالم یقت عنوانش اینه، میگه فرض نکنیم اگر این طور باشه، اگر اون طور باشه، این کار رو عمر جلوش گرفت، بعد ابو حنیفه، البته ابو حنیفه فقه فرضی رو باز کرد و فرضهای غیر معقول، اون طرفش اول اونجوری بود، گفت به ابو حنیفه داخل شدم بین من و اونقدر کتاب بود که دیگه برو نمیدیدم اینقدر فرض، گفت تمام اینها در فروع طلاقه، حالا دقت بکنیم، مثلا میگو اذا قال انت طالق عدد نجوم سما، انت طالق الف الا تسمه، انت طالق هزار تا الا 997 تا، انت طالق، ببینید یعنی انسان اون مقداری که شون گفته شاید 10 برابر اون کتاب درست بکنه، دقت بکنه، یعنی متاسفانه اون فقه تفریعی در حقیقت این همونیست که به محمد مسلم گفت دیگه، گفت که اگر از دریا شطور در بیاد، اگر از دریا مثلا فیل در بیاد، محمد رسول گفت فرعا چیه تو میگی، اگر فلس داشت میخوریم، نداشتم نمیخوریم، ولی هرچی باید باشه، شطور باشه، فیل باشه، اسب باشه، دقت کن چی شد، ایشون این همه کتاب نوشته در فقه تفریعی درباره طلاق، جوابش شکن تمام اونا باطله، بگید اون سیجل کتاب بنویسی، در روایات اهل بیت این نحوه طلاق کلا باطله، حالا ایشون اومده 10 جلد کتاب نوشته، این کتاب اینقدر شده، دقت فرمودید چی شد، یعنی این فقه تفریعی باطل یعنی یک فقه تفریعی که فروز باطل عدد نجوم سما انت تار یک چیزهای عجیب غریب. اصلا واقعا وقتی انسانی فروز طلاق اینا یه مقدارش متاسفانه تو مفسود شیخ طوسی آمده به مناسب از اون گرفته شده، یک فروزی که کلن باطله، اصلا غیر از طلاق واحد کلن باطله، از طلاق مرتا ادعای از اهل سنت با موافقن، بعد ما قائل نیستیم، اونا هم قائلن که سه طلاق و دو طلاق در یک طلاق باشه، تمام این فروز باطله. حالا ممکن است ده جلد کتاب بنویسه، دقت فرمودید؟ یا همون جوابی رو که محمد مسلم به ابو حنیفه داد، گفت بابا امام باقر ضابطه قرار داد، اگه فلس داشت می‌خوریم نداشت نمی‌خوریم، این همه فروز که بهای فرد. خوب دقت بکنید، ما فقه تفریعی ما بود عرض کردیم، این روش ادامه پیدا کرد با یک مقدار کم و زیاد تا توسط محقق قدس الله نفسه. اطلاعات اصحاب ما هم از فقه اهل سنت نه تأثر، بیشتر الان میگشت به اطلاعاتشون به خلاف شیخ طوسی، خیلی مطلع دقیق بر آرائشون نبودن، شاید چند کتاب دیگر دیده بودن اما خیلی دقیق مطلع نبودن. محقق عرض کردیم ما کرارن فقه منصوص ما، اون قسمتی که منصوصه، با یک مقدار مقبول فقه تفریع شیخ رو جمع کرد، این شرایع رو نوشت. این یک نوع ابداع است در زمان خودش در طرح ابحاث فقهی، یه منظومه جدیدی است در فقه. کراراً عرض کردیم این که ایشون فقه رو چهار فصل کرده، عبادات و به اصطلاح عقود و ایقاعات و احکام، این نه اهل سنت دارن نه قبل از ایشان در علمای شیعه کسی داره، ابداع ایشان هستن، تقسیم عبابه و آوردن این فروض جز ابداعات ایشان تا حد زیادی هم پسر خواهر ایشان علامه ایشان متأثر میشه، لیکن علامه چیزای دیگه هم داره که دایی ایشان نداره. اون وقت علامه هم اضافیه بر این که یک چیزای جدی آورد یه مقداری متأثر به اهل اصطلاحات اهل عامه شد، یه مقدار خودش با فقه عامه از راه دیگری آشنا شد که احتمالا شرح کبیر چیز باشه، همین آقای که مغنی مالی که ابن قدامه، ابن قدامه سربرادر ایشان، شرح کبیر مال غیر از مغنی، مغنی عموی صاحب شرح کبیر، احتمالا از او باشه. بعد از علامه هم اصطلاحات علامه در بین علمای ما اثر کرد، هم رجوع به فقه قدیم اثر کرد. بعد از علامه تقریبا ما یک نوع میشه گفت که تشویش داریم، مثلا اگر میخوان از فقه اهل عامه نقل کنن گاهی از تذکره علامه نقل میکنن گاهی از خلاف شیخ، اینا با هم دیگه اختلاف دارن چون دو نهج روشه. و بعد همین بحثایی که دیروز اشاره کردیم که مثلا قسم اولی که گفتیم کاملا بودن روایت با اعراض مشهور مثلا از حجیت میفته، با قبول مشهور قبول میکنیم، این از بعد از علامه است. البته یک نوع استراب هست، این ما یک مرحله جدیدی رو باز در فقه شروع کردیم و اون یک اعاده نظر به کل فقه. خیلی از چیزا مثلا در طی 800 سال 900 سال جا افتاده بود، شروع شد این مناقشه ابتداعا از صفر که اینا رو ما اصلا بررسی بکنیم، اصلش مثلا اجماع بوده، اصلش روایت بوده، روایتش چی بوده. البته در مناسب همون قرن بیشترین ابداع این قسمت، یعنی اوائل این قسمت مثل محقق کرکیست، لیکن ابداع کاملش مرحوم اردبیلیه، مقدس اردبیلی، انصافا ایشان ارزش بسیار بالایی در این جهت داره، ایشون تقریبا آمده قربال کرده و تا حد زیادی هم در کلمات دو شاگرد ایشون صاحب معالم و مدارک تا حدی واضحه. خود ایشون هم بحثه رجالی داره، بحثه حدیثی داره، بحث اجماع داره، اما با یک نوع تردید و دوران و انصافاً کتاب ایشان این مجموعه الفوائد البرهان از این جهت خیلی قابل ارزشه. بعد از این زمان اخباریاری که دیروز عرض کردیم کاری که اینا کردن و وضعی که اینا درست کردن، بعد از اونها مرحوم وحید بهبهانی، انصافاً وحید بهبهانی همون راهی رو که مقدس اردبیل رفته بود در مباحث فقهی عمق بیشتری بخشید، یعنی ما توی مسائل فقهی خودمون یک عمق بیشتری آوردیم که حتی سنی‌ها ندارن، سنی‌ها شاید تفریع بیشتری داشتن. اون عمق تحلیل فقهی و اصولی ما از زمان وحید شروع شد که رسید به کارهایی مثل مرحوم شیخ انصاری و بعد مرحوم نایینی و مرحوم آغازی ها، و انصافا در این 300-400 سال این کار رشد پیدا کرد. البته انصافا در این 300-400 سال یک اصلا بگیم یک مکتب هم نواخته کاملا متوازنی شاید نداشته باشید که بتواند اون جهات مختلف رو حتی به لحاظ تاریخی هم بررسی کنه. به ذهن ما اینه که ما میتوانیم تمام این مباحث رو به صورت یک منظومه فکری معین در بیاریم، مجموعه معارف دینی رو، و همه هم در هم تأثیر دارن. فقه ما از اصول جدا نیست، اصول ما از حدیث جدا نیست، حدیث ما از فقه جدا نیست. ولذا من کران عرض کردم بزرگانی که ما از سابق داریم، مثل ابن نوح در بغداد، مثل ابن الولید در قم، البته آثاری که ازشون رسیده شاید مثلا 5 سطر بیشتر نباشه، اما وقتی تو اونها تأمل میکنیم میتونیم اونها در حدود 20 صفحه منعکس بکنیم. اینها مردانی بودن که هم حدیث شناس بودن، هم فقیه بودن، هم اصولی بودن، هم قواعد حدیثی رو بلد بودن، هم تنقیه حدیث رو بلد بودن، هم مصادر رو خوب میشناختن، مصدر شناس بسیار خوب بودن، بحث‌های فهرستی و مصدری رو کاملا مسلط بودن. این یه مجموعه اینجوری بود. البته الان بعدها پیش ما این الان کم شده انصافش، لیکن این راه به نظر ما باید احیا بشه و ما دیگه نباید مثلا فرض کنیم در رجال خودمون الان یه منحصر بشیم به نجاشی یا شیخ. ما باید حتی در بحث رجالی اینها رد بکنیم، در بحث فهرستی اینها رد بکنیم، رد نمیره نقش، یعنی از اینها تجاوز کنیم بریم جلو. ما میتونیم خیلی قضایایی که قبل از نجاشی و شیخ بوده با تعقل پیدا بکنیم نه با تعبد. اگر اون منظومه فکری به نحوی که من عرض کردم تنظیم بشه، چیزی در حدود بالای 80% دیگه که تا حالا اصحاب ما روی تعبد بودن ما برمیداریم و روی وجدان و روی تعقل میبریم. البته هنوزم 10-15% شاید تا 20% ما ابهامهایی داریم که مجبوریم به تعبد برگردیم، لکن نسبت رو خیلی بالا بردیم. یعنی حتی در مسائل فهرستی نجاشی میگه فلان کتاب هست، ممکن است ما به این نتیجه بریم که درست نیست، چون اشتباه کرده، این کتاب نیست. خیلی کتابها بوده که نجاشی اشتباه کرده نام نبرده. دو طرف قصه شیخش، یعنی این الان برای ما چون توانستیم تحلیل بکنیم کتاب نجاشی رو، کتاب شیخ رو، رجالی که نوشته شده، رجال شیعه، رجال سنی ها، دنیای رجال، چون توانستیم تحلیل تاریخی بکنیم، تقریبا در معظم این ابواب ما دیگه حالت تعبد رو از دست دادیم، یه منظومه فکری به اصطلاح جامعی ثبت شده که میتونه رو تک تک مسائل، رو مجموعه مسائل، رو فقه جداگانه، رو فقه تفریعی، رو فقه منصوص، روی آثار اینها کاملا میتونه نتیجه گیری بکنه. اینم خلاصه نظر ما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.